بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در دلیل دوم از ادله امتناع ذاتی بود که اقامه شده بود تا ثابت بکنه اخذ قصد امر در متعلق اوامر محاله. دومین دلیل رو گفتیم یکی از اساتید مرحوم آقای بروجردی مطرح کرده که روز گذشته دلیل رو و پاسخش رو دید. مرحوم آقای بروجردی که دیروز در رابطه‌شون هم صحبت کردیم، یه اصلاحی صحبت‌های دیروز رو بکنم. زمان اومدن قومشون رو نگاه کردم، پایان 23 است، یعنی تقریبا حدود 2 سال قبل از رحلت استبولسن، چون دیروز مقداری در رابطه باش صحبت کردیم زمان رو نمی‌دونستیم. ایشون قبل از ارتحال مرحوم سید قوم اومدیم. بیان اشکال و دلیل این بود که میگفتن اگر بخواد اخذ قصد امر بشه در متعلق اوامر، یعنی اگر شارع مقدس ما بگه صلات مع قصد الامر رو به جا بیار، یا به تعبیر عادیش بگه امر میکنم به صلات مع قصد الامر، اگر بخواد چون این چیزی رو بگه، لازم میاد که شیء واحد لحاظ عالی و استقلالی توأمان پیدا بکنه، هم لحاظ عالی بشه هم لحاظ استقلالی. چرا؟ برای اینکه موضوع باید لحاظ استقلالی بشه، بی برو برگرد. موضوع چیه؟ صلات مع قصد الامر. پس باید صلات لحاظ شه، قصد امر هم لحاظ شه. برای لحاظ قصد امر موضوع مضاف الیه که امر هم هست باید لحاظ شه. پس صلات مع قصد الامر لابد و ان یلحظ استقلاله. از طرفی میخواییم امر کنیم، بگیم نماز بدون نماز با قصد امر بخوان. امر، هیئت امر، آلت البعث، چون آلت البعث باید لحاظ استقلالی بشه، باید لحاظ عالی بشه. پس شما باید به امر لحاظ کنید استقلالا من حیث هو الموضوع، و لحاظ کنید آلتا من حیث هو امر و حکم و انشاء، و این یعنی شیء واحد هم لحاظ عالی بشه هم لحاظ استقلالی در آن واحد. مرحوم آقای بروجردی خود ایشون پاسخ داد. برای اینکه پاسخشون روشن باشه اشاره کردیم به این که 3 تا چیز رو از هم تفکیک کنیم تا مطلب باز بشه روشن بشه. یکی این که شیء واحد لحاظ واحد هم عالی هم استقلالی. یه لحاظ داریم از یک شیء، این لحاظ هم عالی است هم استقلالی، این محاله نمیشه. بنده میگم پا رو میذاریم بالا، شیء واحد لحاظ واحد هم استقلالی هم استقلالی، یعنی اگه آدم بخواد متصف به 2 تا استقلالیت بکنه اینم نمیشه. 2، شیء واحد 2 لحاظ در 2 زمان، یه تردید میشه. من از یک شی لحاظ میکنم استقلالا، نمی خودش توجه میکنم، یه وقت او رو ابزاری قرار میدم که پشتش رو نگاه بکنم. لحاظ عالی مثل لحاظ آینه است. یه وقت من به خود آینه نگاه میکنم، شیشش چیه، جیوش چیه، مادش چیه، مثل لحاظ استقلالی. یه وقت تو آینه نگاه میکنم، تصویر خودم رو میبینم. این میشه عالی. حالا شیء واحد یا آینه است، دو لحاظ در دو آن. اما نکته سوم که محل بحث اینه که آیا میتوان شیء واحد رو دو لحاظ در آن واحد داشت؟ از شیء واحد، لحاظ واحد، آن واحد نمیشه. یا بگیم شیء واحد تعدد، شیء واحد لحاظ واحد آن واحد، اما هم استقلالی هم عالی نمیشه. شیء واحد تعدد لحاظ تعدد آنات میشه. سخن در اینه که شیء واحد تعدد لحاظ آن واحد میشه یا نمیشه. حالا این محل بحث. اگر گفتیم نمیشه که به شیء واحد ما تعدد لحاظ داشته باشیم ولو در آن واحد، اینجا حضرت آیه بروجردی جوابش کامل نمیشه. جواب آقای بروجردی چیست؟ جواب آقای بروجردی اینه، میگه آقا شما یک لحاظ میکنی موضوع رو، درست، یه لحاظ هم میکنی حکم رو که امر باشه به ماهو و آلتون، درست، پس تعدد لحاظه، دو لحاظه. در آنین هم هست، وقتی که شما موضوع رو لحاظ میکنید حکم رو لحاظ نکردید، وقتی حکم رو لحاظ میکنید موضوع رو لحاظ نکردید، لزومشون مشکل رو حل میکنه. اما ما خدمت آقای بروجردی دیروز عرض کردیم که وقتی موضوع رو به تنهایی لحاظ میکنید درست حکم نیست، اما وقتی حکم رو لحاظ میکنید حکم رو میخواید رو چی بذارید؟ رو موضوع. حکم رو که میخواید بردارید بذارید رو موضوع، باید موضوع هم لحاظ کنید همزمان. پس میشه شیء واحد امر به دو لحاظ، بله، یه لحاظ من حیث هو و موضوع، یه لحاظ من حیث هو و امر، اما فی آن واحد، در آن واحد شما بالاخره دو تا لحاظ دارید، درسته یه لحاظ نیست که مستشکل از این جهت حرفش بی خوده که میگم یه لحاظ، دو لحاظه، اما دو لحاظ در آن واحده. این چی؟ این جایزه یا نه؟ لذا پاسخی که آقای بروجردی به این جهت میدهد پاسخ کاملی نبود، حداقل رو مبانی که گفته شده، بعدا میرسیم میگیم. اما بریم به مطلب خود امام. حضرت امام در پاسخ به این اشکال یه نکته ای رو میگن که نکته بسیار دقیق است. اون مطلب رو سابقا هم آورده بودن. برای اینکه این مطلب معلوم بشه دو سه تا نکته رو توجه بکنیم به عنوان مقدمه. نکته اول این که ما سابقا گفتیم معانی حرفی جزئی هست، معانی جزئی هم یعنی چی جزئی هم؟ یعنی تشخص دارن، یعنی وجود دارن. وجود قابل تقیید نیست، یعنی یا هست یا نیست، کلی قابل تقییده. شما میتونید بگید آقا انسان یه مفهوم کلیست، انسان سیاه، انسان سفید، انسان شیخ، انسان سید. اما زید دیگه سیاه سفید نیست، یا سیاه یا سفید. زید رو نمیتونید بگید زید سیاه، خب دیگه زید اگه سیاهه که هست، اگر هم نیست با قید شما عوض نمیشه. زید سید یا هست یا نیست، تغییری شما نمیتونید ایجاد بکنید، نهایتا توضیحه، تغییر نیست. این نکته اول. نکته دوم، خاطرتون باشه گفتیم امام تمام شرایط رو از موضوع له خارج می‌کنه. امام می‌فرمودن موضوع له عبارت است از اجزاء یک شی، شرایط از موضوع له خارجه. این هم نکته دوم. خب این حالا امام چی میگه؟ مکانیزم ایشون رو در نظر بگیریم. توضیح بر اون بحثی که روز چهارشنبه هم مطرح کردیم هست. شرط و جز چطور شرط و جز؟ یعنی اگه چیزی خودش دخیله میشه جز، اگه چیزی تقیدش دخیله میشه شرط. تقیدون جز اون و قیدون خارجی. و ملاک دیگه، ملاک تقیدون جز اون و قیدون خارجی، این میشه ملاک. سابقا تا دیروز که ملاک داره علازم. خب حضرت امام میگن ما اساسا نه درباره قصد امر، درباره همه شرایط یه همچین مسیری رو طی میکنیم. این توضیح و مطلب سختی هم هست که ایشون دارند، اون مطلبی است که خیلی هم بهش در حقیقت مبتنی رو آرایشون. ایشون میگه ما وقتی میخواییم مثلا امر کنیم به سل فل حمام، صلات رو در نظر میگیریم. امر رو میاریم روی صلات، هنوز فل حمامی در کار نیست، صلات رو در نظر میگیریم، امر رو میاریم روی صلات. خود اما هیئت یه معنای جزئی ایجاد میکنه، نه معنای کلی. چون سابقا گفتیم هیئات معانیشون حرفیه. با سله هم که گفتم سله به وسیله این یک معنای جزئی غیر قابل تغییر ایجاد میشه. این سل یعنی بعث الاسلات، چون ایشون میگو امر وضعه برای بعث ایجادیه. این بعث الاسلات ازش یک مفهومی که همون اعتبار عقلاییه استفاده میشه. اون اعتبار عقلایی چیه؟ وجوبه. یا اگه فنی تر بخوام حرف بزنم، اعتبار عقلایی بعثه. این اعتبار عقلایی بعث ازش حالا مفهوم دوباره میگیرم، این مفهوم میشه کلی. حالا که از این مفهوم گرفتم، تقییدش میکنم به فی الحمام، فی یوم الجمعه، دوباره بگیم. مثال دیگه میخوام بریم یه دیگه مثال بزنیم. حرف حضرت امامه، باید دقیق یاد بگیریم. از متفردات ایشون هم هست. یکی از انشاء امره، یه انشاء دیگر رو میخواییم بگیم. انشاء دیگه چی؟ ملکیت. ما میگیم بعتو، به وسیله بعتو، من به وسیله این لفظ یه معنای جزئی ایجاد میکنم. این معنای جزئی موضوع میشه برای اعتبار عقلایی، اعتبار عقلایی ملکیت. عقلا اعتبار میکنن ملکیت رو، تملیک رو. حالا خود منی که گفتم به تو، از این اعتبار عقلایی تملیک دوباره مفهوم میگیرم. مفهومی که گرفتم این مفهوم رو مقید میکنم به هر قیدی که خواستم، چون کلی. پس اینی که حضرت امام میفرمایند تقیید بعد از پایان حکمه، یک، تقیید به مفاهیم کلی است، معلوم. میخواییم بگیم روزه بگیر، مثال سوم، صوم. صوم لرؤیه. ایشون میگن لرؤیه شرط، چون شرط داخل در موضوع، داخل در مأمور به نیست. پس امر یعنی هیئت، رفت نشست رو صوم یعنی موضوع، له رؤیت بیرونه، رؤیت داخل در موضوع له. در مرحله اول من صوم رو دارم یعنی اجتناب. یک هیئت دارم یعنی بحث، یا به تعبیر باز بهتر و فنی‌تر موضوع البحث، هیئت. میشینه روی، رو چی میشینه؟ رو موضوع. وقتی هیئت اومد نشست رو موضوع، یک معنای جزئی ایجاد میکنه. این معنای جزئی باعث پیدایش یه اعتبار عقلایی میشه، اعتبار عقلایی بحث. تو پرانتز عرض کنم، امام گفتن ما پذیرفتیم که اساساً حیات موضوع برای اعتبار عقلایی درست میکنن. یعنی جزئی که من صادر میکنم و این جزئی صادر شده موضوع برای اعتبار عقلایی درست میکنه. پس صوم به عنوان موضوع له آمد، حکم یعنی امر، هیئت اومد نشست روی این، یه معنای جزئی درست شد. این معنای جزئی موضوع شد برای اعتبار عقلایی، اعتبار عقلایی بحث. اعتبار عقلایی بحث که ایجاد شد، حالا خود من گوینده از اون اعتبار عقلایی بحث یه مفهومی انتظار میکنم. اون مفهوم کلیست، چون مفهومه. اون مفهوم رو مقید میکنم به چی؟ به لرؤیه. این بود که امام میفرمودند تمام قیود و شرایط خارج از موضوع لحن، رتبتن متأخرن. خب حالا بیایم تو بحث خودمون. شارع میخواد بگه سل معقصد الامر. این معقصد الامر شرط صلاته یا جزء شرط؟ چون شرط داخل صلات نیست. در مرحله اول صلات رو تصور میکنه، بعد هیئت افعل رو میاره میذاره روش. در اثر اتصال هیئت به این موضوع یک معنای جزئی پدید میاد. این معنای جزئی اعتبار عقلایی بعث رو پدید میاره. اون خودش یه حد نفس جزئی است، ولی ما ازش مفهوم کلی انتظار میکنیم، چون شما میتونی از جزئی مفهوم کلی میگیری. من مفهوم میگیرم ازش، این مفهوم کلی است. وقتی این مفهوم کلی شد، حالا تقیید میزنم این مفهوم رو به قصد الامر. امام میفرمان این فقط هم در قصد الامر نبود، قبلا خوندیم در همه قیودات همینجوره. خب حالا اشکالش چیه؟ دیگه اصلا آن واحد نشد. موضوع که صلات تصور میشه در مرحله اول، امر به ما و آلتون در مرحله دوم، بعد بعث پدید میاد، اعتبار عقلایی بعث در مرحله سوم، در مرحله چهارم است که قصد امر به ما و معنای استقلالی میاد و تقیید میزنه. پس در رتبه ای که امر عالی است، امر استقلالی نیست. خب تمایز این با حرف آقای بروجردی نکته بودن. آقای بروجردی میگفت شما در مرتبه موضوع لحاظ میکنید امر را استقلالا، بعدش میایید و امر رو به عنوان عالی لحاظ میکنید. پس اول استقلالی رو میگیره، دوم عالی رو، در حالی که ما برعکس میگن اول لحاظ عالی است بعد لحاظ استقلالی. چرا؟ به خاطر اینکه اول موضوع سلام دیگه، قصد امر داخل موضوع نیست، بعد امر به لحاظ عالی، بعد بعث، بعد اخذ مفهوم، بعد تازه لحاظ استقلالی قصد امر. پس رتبتن قصد امر مؤخر. تمایز دومشون هم این بود که آقای بروجردی رو اشکال بش کردیم. آقای بروجردی شما وقتی امر رو داری میاری میذاری رو موضوع، لاجرم باید موضوع رو لحاظ کنی، امر هم لحاظ کنی. وقتی امر رو میذاری روی موضوع، هم موضوع رو لحاظ کردی استقلالا، هم امر رو لحاظ کردی آلتا، پس همزمانی پیدا شد، در حالی که امام همزمانی لازم نمیده سرفش. از سخن امام مثلا همزمانی بیشتر میده. حالا ببینید، میخواییم یه چیز رو بردارید. این شماره دو در صفحه 159، من خط زده بودم اینم چرا مونده، این شماره دو رو بردارید در صفحه 159، شماره دو رو بردارید. آقای دوستانی هم که هستن با آقای حسینینا بگید اینو بردارن تو دیگه نمونه که بعدها بیایید. عبارت ما ببینید، وفی ان الموضوع مع قید قصد امتثال الامر ملحوظ، و موضوع بالاش بنویسید صلات، در وقتی که شما دارید تصور میکنید، هنوز انشایی در کار نیست، ابتدا دارید بر خودتون تصور میکنید من میخوام چه کار بکنم در آینده، چه کار بکنم، چی بیارم ببرم، صلات مع قصد الامر، این قبل انشاء ملحوظه، قبل استعمال امر آلتا ملحوظه، پس استعمال عالی لا یجتمع مع لحاظ الاستقلالی الذی لابد من قبل الانشاء. در اون مرحله که تصور ابتدایی است، این که هزار تا فکر تو دل صاحب خونه و مهمون هست که اون یکی نیست، این چیز تو اون ذهنش هنوز امری نکرده، داره تصور میکنه که چه باید بکنه، اینجا استقلالیه، قصد امر رو لحاظ میکنه، میگه اینو میارم، اینو انجام میدم، اون کارو میکنم، همه اینو تو ذهنش. اما حالا میخوایم برسیم به مرحله انشاء. اما در مقام انشاء تغییر موضوع، موضوع رو براش بنویسید صلات، تغییر موضوع به قصد عمد. این یکون فلان المتأخر عن الاستعمال الایجادی العالی است. اصلا تغییر بعده. این تمایز بحث امام ها خاصیت بعدها میگیم یکی از متفردات و امام در اصول اینه که تغییدات موضوعات عوامر رو بعد قرار میده برخلاف همه. این اصلا بحث خاص ایشونه، همینجا میگاشه. مردونه هم هست بحثش، دقیق بنویسید بر خودتون. تغییر موضوع یکون فلان المتأخرن استعمال الایجادی العالی. توضیح استعمال ایجادی عالی، چون میگن اولا استعمال عالی است، استعمال عالی است کلا. یعنی چی؟ یعنی ما به لفظ توجه نمی کنیم، به معنا توجه میکنیم. اما استعمال طبق نظر حضرت امام استعمال دوتا بود، استعمال در خبری ها استعمال ایجادی نیست، اخباری است، اما استعمال حیات استعمال ایجادی است. یعنی شما به وسیله لفظ ایجاد میکنید موضوع برای اعتبار عقلایی رو، این یادون نره. پس ما ایجاد موضوع میکنیم، یا این امام بود ایجاد موضوع، بعضی هم مثل مرحوم آخونده نام گفتن ایجاد بحث میکنیم، که ما گفتیم طبعا لاشمند و سینا بحثا رو هم اشاره میکنیم یادتون بیاد. ایجاد بحث که کار من نیست، بحث تو دل شماست، من ایجاد موضوع میکنم که شما بحث کنید. خب تغییر موضوع یعنی صلات. به چی؟ به قصد عمد. تغییر بعد از استعماله. فیل از ماه و آلتون للبعث. آلت بعث چی بود؟ امر. امر رو در آن متأخر ما دوباره لحاظ میکنیم به نحو مستقلال. اون چیزی که تو ذهنمون بود یادمون نره، اول صلات در نظر میگیرن و بس. تو اون مرحله اول قصد امر نیست، صلات شروط نیست، هیچ شرطی نیست، فقط صلات. بعد هیئت رو یعنی امر رو میارم میذارم روش. این عالیه، این عالیست. در اثر اینکه هیئت نشست روی موضوع صلات یه معنای جزئی پیدا شد. این معنای جزئی باعث پیدایش یک اعتبار عقلایی بعث می شود. اعتبار عقلایی بعث رو بعدش ازش مفهومی انتظار می کنم، مفهوم کلی. اینو چرا داریم میگیم؟ به خاطر اینکه جزئی قابل تغییر نیست. این مفهوم کلی رو که انتظار کردم حالا تغییر می زنم. به چی؟ به قصد امر. امر رو دوباره لحاظ استقلالی می کنم. عبارت امام ببینید، اون اولی اصلا رفت این مکانیزم نداره، اون باید که شما بدونید میخواید چی کار بکنید تو مسیرت. چرا اون اولی وارده؟ اون قصد قصد موضوع قصد امتثال الامر اون بالایی، اون مربوط به این مکانیزم. شما بالاخره ممکنه قبلها میدونید میخواید چه کار بکنید. یعنی مثل این که طرف تصور اول میکنه که من میخوام در آخر به این نتیجه برسم، تمام. حالا که میخواد وارد مرحله انشا بشه، اول صلات، بعد میاد امر رو میذاره رو صلات، میشه عالی، این عالیست. بعد ازش معنای جزئی پدید میاد، بعد از این معنای جزئی موضوع میشه برای اعتبار عقلایی بحث، بعد از این اعتبار عقلایی بحث انتظار مفهوم کلی میکنه، بعد تغییر میکنه. تغییر به چی؟ به قصد امر. اون امر آخری استقلالی است. لذا میگن فیل از ماه و آلتون للبعث. اونی که آلت بعث بود در مرحله دوم، در مرحله آخر فلان المتأخر به نحو استقلال لحاظ میشه. بعدشو میگن فکر نکنه مطلب جدیدی ها، در همه همینه. کما فی جمیع القیود الوارده علی المعان الحرفیه بل الاسمیه ایزن. علل حرفیش برای چی ایشون گفت علل حرفیه؟ برای چی؟ برای اینکه اصلا حرفیه لابد و ان یکون، این که شما اول ازش مفهوم کلی بگیری بعد تغییرش کنی. اسمیه رو چرا امام میگن؟ به خاطر اینکه میگن اگر یک کسی اومد شارع نگفت سله، گفت از صلات و واجبتون، بازم همین مسیر طی میشه. چرا؟ چون هیچ کدوم از شرایط داخل در موضوع له نیست. پس حتی اگر اسمی هم باشه مسیری که طی میشه همینه، تقلید آخره. ففی قوله زیدون فدار یوم الجمعه یکون یوم جمعه زد. ما مثال زدیم گفتیم سمل رؤیه جمعه ظرفه. ظرفه برای چی؟ بر کون رابطه، چون زیدون فدار یه کائنون داره، زیدون کائنون فدار یه رابطه بین زید و فدار، این کون رابط معنای حرفیست. و هو ملحوظ فی الان المتأخر استقلالا، این معنای حرفی جزئی رو شما باید مجددا ازش مفهوم کلی بگیرید، استقلالا لحاظش بکنید تا بتونید تغییرش کنید به یوم الجمعه. زیدون فدار اینو میاری روش بیان بکنید، تو زیدون فدار رو بیرون بگم، زیدون کائنون فدار، این یه معنای جزئی ازش در میاد. چرا؟ چون کون معنای حرفی است، معنای حرفی معنای جزئی است. بعد میخوای مقیدش کنی به فعل جمعه، باید این کون جزئی رو ازش یه معنای استقلالی کلی در نظر بگیری بعد تغییرش کنی. معنکه قد عرف فی باب معانی حرفیه که تغییر اونها و اخبار از اونها لا یمکن، اونها رو نمیشه مستقلا مورد خطاب قرار داد، الا ان یمکن، الا انه یمکن طبعاً. طبعاً‌اش به چیه؟ یعنی شما باید بتونید او رو ازش مفهوم کلی بگیرید بعد تغییرش کنید. دوباره بگم چون مطلب دقیقی است، صاحب مطلبم بسیار دقیق، مطلب در ذهن آقایون بار پنجم بگیم اب نداره. دوباره میگم،
نه
ما
نمیتونه
همون اول نمیتونه بگید زیدون فدار یا جمعه. نه، چرا؟ برای اینکه حکم میره روی چی؟ حکم میره رو میشینه روی موضوع که زیدونه. یه وقت شما موضوع رو مقید میکنی، میگی زید روز جمعه ای، چرا میشه؟ اما شما داری حکم رو مقید میکنی. فرق است بین این قید موضوع یا قید حکم. یه وقت میگید زید ابن عمر فدار، زید روز جمعه ای فدار، نه قید حکم که شد چجوری حکم قید میخوره؟
فداریتش در جمعه.
احسن تو، چجوری میشه به این که شما زیدون فدار معنا جزئیه، حالا حکمی که جزئی ها میخوایی مقیدش کنی چیکار باید بکنی؟ باید از این اتخاذ مفهوم کلی کنی قیدش بزنی، چون جزئی قابل تغییر نیست. حالا اگه فعلی اونو اون نگیم، نکنید یه بحثی داشتن یادتون باشه، امام میگفتن قضایای معوله نبودیم، قضایای معوله و غیر معوله، یه بحثی در بحث وعظ خوندیم قضا فرق بین قضایای معوله و غیر معوله نگاه بکنید. ایشون اونجا رو جزئی میگیره، اینو رو مبنای خودش. ما اگه قیود موضوع بگیریم مستقلا خب درست میشه، اما فرض اینه که این قید حکم. دوباره بگم در ما نحن فی، حالا اشکال چجوری رفت میشه به این که حضرت عالی، اشکالی که حضرت استاد آقای بروجردی گرفته بود چی بود؟ این بود، میگفت دو لحاظ از یک شی اما در آن واحد پدید آمد. چرا؟ به خاطر این که شما وقتی میخوای حکم رو برداری بذاری رو موضوع، هم باید موضوع تو ذهنت داشته باشی هم حکم رو داشته باشی. وقتی اینو میخوایی بذاری رو این، موضوع رو لحاظ کردی قصد الامر، امر رو لحاظ کردی به عنوان حکم، موضوع استقلالن امر آلتن، یک شی دو لحاظ، یکی عالی یکی استقلالی. مرحوم امام فرمود که نه، همزمانی نیست، رو مبنای خودم. مبنای امام این شد، خوش دستم از راحت. تغییر میزنه خب تو چی بعد میشه مقید؟ نه دیگه، با همون بیان میکنه دیگه، با همون که میگه فعل داری تو یه قضیه میگه، امام میگه اینا رو همه رو در یه قضیه میگه، ولی مکانیزم توش تغییر میشه. یعنی وقتی میگه سل فعل حمام، یا مثال قدیمشون این بود، میگفت سل یوم الجمعه وقتی میگه سل یوم الجمعه، این مسیر طی شده. چجوری طی شده؟ به این که این آمده ابتدا صلات رو تصور کرده، یوم جمعه در کار نیست، بعد سله آورده، حکم آورده روش، ازش جزئی در آورده، این جزئی رو موضوع کرده برای اعتبار اوغلایی، اعتبار اوغلایی حاصل شده، حالا فل جمعه رو میاره. فل جمله رو به عنوان قید مفهومی که متخذ از یک اعتبار اوغلاییست میاره، همه رو یه جا میاره، اما در مرحله که داره سله میگه یوم الجمعه مد نظرش نیست، فل حمام مد نظرش نیست. تعبیر امام علی جایی که مثال بعدیش میگه حالا مثلا پس به یوم الجمعه، ما گفتیم لرؤیه، مثال های مختلف، هر مثالی مثال دیگه، قصد امر نیست تو هم اصل بحثمون. وقتی که داره میگه موضوع و حکم رو، امر رو میذاره رو حکم، هنوز تغییری در کار نیست، تموم شد، امر عالی اومد و حکم رو درست کرد و بحث اعتباری و اوغلایی درست شد، حالا میخواد تغییر بزنه تو این مرحله، استقلالا لحاظ میکنه. پس چی شد؟ شد یک شی، بله امر، یه لحاظ عالی داره اول در آن اول، لحاظ استقلالی داره در آن دوم، لذا مشکل حل شد. برگردم به اون راه حل خود ما موند، اما برگردیم سه تا گفتیم فرض داریم. یک، لحاظ واحد، از شیء واحد در آن واحد، این هم عالی هم استقلالی نمیشه. دو، شیء واحده، دو لحاظ ازش میکنیم اما در آن واحد، این راه حل آقای بروجردی بود، گفتیم اشکال بهش ممکنه وارد شد. راه حل امام اینه، شیء واحده، دو لحاظ، دو آن، اشکال مسلم بید مرتفعه، مسلم اشکال وجود داره. این تمام. و نکته ای که امام میگن اینه، میگن آقا این بحث فقط فکر نکنید مربوط به بحث حیات و قصد امره، این در همه قیود میاد، لذا بحثشون این بود لا فرق فی ذلک بین القیود، همه قیود همینه، فعل جمعش همینه، لرؤیش همینه، طهارتش همینه، سلم الطهورش همینه، طهارت حدثش و قصد امر همینه، لذا مشکل از این جهت در هیچ کدوم وارد نیست. اما این مبنا حل امام کامل هم است، اشکالی هم رو مبناش نیست، روی مبنای خودشونه که تقیید رو بعد از پایان میگرفتند، یعنی مکانیزم رو چیدن. حالا اگه گفت نه خیر تقیید همزمانه، رو اون مبنا اشکال آقای بروجردی چی میشه؟ این مطلب میماند. خیلی هم این افتاهای همینجوری پشت سر هم فاصله افتاد، شما همدلی کنید که این فاصله ها برطرف بشه انشالله روز شنبه.